أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از انهای کسب محرم جریان کذب است که حرمت این کسب برای حرمت خود این عمل است. وقتی این عمل تکلیفاً حرام بود، وضعاً هم حرام است، یعنی باطل است. کذب وقتی جزء مباحث مکاسب محرمه قرار میگیرد که گزارشگری، خبرنگاری، خبرآوری و مانند آن حرفه کسی باشد، کسی بخواهد از راه گزارش و خبر ارتزاق کند و این خبرش هم کاذب باشد، در چنین موارد این کسب محرم است. وگرنه حرمت کذب جزء مباحثی است که در کتاب اشارت مطرح است، در بحث حج و در کتاب جهاد تو بحث جهاد نفس مطرح است. اینا جزء اخلاقیات است، اخلاقیات لازم. و اما این که در مکاسب محرم از اونها بحث می شود، برای آن است که اگر کسی بخواهد از این راه درآمدی داشته باشد، مثل خبرنگارها، اگر گزارششون کاذب باشد، این کسبشون حرام است و باطل. مناسب این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث کهانت را قبل از بحث کذب همراه با بحث قیافه نقل بکنند، طرح بکنند، ولی ایشون مبحث کهانت را بعد از کذب کردند. جریان کهانت یه تناسبی با قیافه دارد. وقتی مسئله قیافه را و حرمت کسب قیافه قائف را ذکر کرد، بحث کهانت و حرمت کسب کاهنان را باید همینجا ذکر میکرد. و این هم نظیر حروف الف با و اینها نیست که ما بگوییم چون کذب قبل از کهانت است، برای اینکه بعد از کاف زال است، اونجا بعد از کاف هاست، از این جهت بعد قرار گرفته. این نظم که در مکاسب رعایت نشده، الف بایی بحث کرده باشه. بر تقدیر مسئله کهانت اولا این بود که در کنار قیافه ذکر می شود، ولی خب بعد از بحث کذب مطرح می شود. در کذب چند تا مطلب است. اونجور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ترک کردن دو مقام محوری است. یکی این که کذب از معاصی کبیره است، دومی که موارد تسویق و تجویز کذب کجاست. نظیر اون چه در بحث غیبت گذشت، در غیبت اون عناصر محوریش دو مقام بود. یکی این که غیبت از گناهان کبیره است، دومی که موارد استثناش کجاست. اینجا هم همون دو عنصر رو، دو مقام را طرح میکنند. یکی این که کذب از معاصی کبیره است، دوم این که مسبقات و مجوزات کذب کجاست، نظیر دروغ مصلحت آمیز ماند. لکن عناوین زیر مجموعه این دو مقام کم نیست. برای تحلیل مقام اول که حرمت کذب یا کبیر بودن اوست، چند امر و چند جهت طرح می شود. امر اولی است که الکذب ما هو، دروغ چیه. این دروغی که در کتاب مکاسب محرم مطرح است چیه؟ در بحث صوم ملاحظه فرمودید اونجا کذب خاص موضوع حکم بود. اون کذبی که باعث بطلان صوم است، کذب علی الله و رسول صلی الله علیه و سلم است، کذب بر اهل بیت در مسائل احکام مطرح است. اونجا کذب خاص مطرح بود که در کتاب صوم گذشت، اما اینجا کذب بالقول المطلق مطرح است. لذا اگر در اونجا این بحث تحقیقی به عمل نیامد، برای اینکه اونجا یک کذب ویژه موضوع حکم، اما اینجا اساس کذب مطرح است. اموری که در جریان تحقق کذب معتبر است چند تاست. امر اولی است که کذب از سنخ قضیه است. اونجا که قضیه نیست، صدق و کذب راه ندارد، نه صادق است نه کاذب. برای اینکه اگر کسی بخواهد از واقع خبر بدهد، چه مربوط به گذشته باشد، چه حال چه آینده، این یا مطابق با واقع است میشه صدق، یا مطابق با واقع نیست میشه کذب. ولی اگر نخواست از واقع خبر بدهد، اسنادی به دو شی نیست، صورت قضیه است نه قضیه. از سنخ اسناد و مسند و مسند الیه نیست، صورت اسناد است، صورت قضیه است، خبر نیست. چنین چیزی صدق و کذب بردار نیست، نظیر اون چی که در تشبیهات شاعرانه شعرا هست، تشبیه، مد، هجو و مانند آن، این از سنخ قضیه نیست، اینا تخیلات است، خیالیات است. در منطق ملاحظه فرمودید که گفتن صناعات خمس پنج تاست، برهان است و جدل است و خطابه است و مغالطه است و صنعت شعر. صنعت شعر منظور این شعر مصطلح که کلام منظوم است نیست. شعر یعنی اون تخیلات، خواه نثر باشد، یک کسی نویسنده روان نثر نویس باشد یا نظم باشد، شعر اون تخیلات است که تشبیه درش است، هجو درش است، مت درش است، که این از سنخ قضیه نیست. این که در کتاب‌های منطق مثال می‌زدن و گفتن به این که گاهی خیال کار قضیه را انجام می‌دهد، مثل این که انسان دارد غذا می‌خورد، کسی این غذا را به چیزهای بد تشبیه می‌کند، بیاد این مثل فلان است، این مثل فلان است، طبع آدم از خوردن اون غذا منزجر می‌شود. و برای اینکه کودکان به یک دارویی علاقه پیدا کنن، خیلی از اون دارو تعریف میکنن. برای اینکه یه غذای لذیذی که برای اونا گوارا نیست پرهیز کنن، از اون مزه مزه میکنن. خب این باور نمی آورد، ولی در نفس اثر انقباض یا گرایش ایجاد میکنن. همین که در کتاب های منطق گفتن اگر کسی بگوید العسل و مر محوه، انسان از خوردن عسل هم پرهیز میکند، سلش همین است. در این صناعات خمس اون چهارتاش از سنخ قضیه، خبرن، اسناد در اونهاست، لذا صدق و کذب بردارد. اما صنعت پنجم که صنعت شعر است، از سنخ قضیه نیست، اسناد در اون نیست. این که در متول به مانند اون آمده است که در شعر احسن هو اکذب هو، هرچه مبالغه بیشتر و دروغش بیشتر بهتر است، این نه برای اینکه اون شاعر دروغگو است. چه شعرای عرب چه شعرای عجم مثل حافظ و اینها، وقتی در فراق محبوب میخوان سخن بگن، میگن اینقدر ما عشق ریختیم که طوفان نوح در برابر او یه قطره است. این گونه شعرهای هیجانی داره، چه شعرهای حماسی فردوسی، چه شعرهای بزمی این بزرگان، اینها در نفس یا آثار خاصی ایجاد میکنند، هیچ کدوم قضیه نیست. و اگر در متول گفته شد شعر طوریست که احسنه و اکذبه، هرچه دروغش بیشتر زیبایش بیشتر، برای که آن از سنخ تشبیه هست و مد هست و حجب هست و مانند آن، اصلا گزارش نیست. وقتی گزارش نبود صدق و کذب بردار نیست. پس در بررسی صدق که از صدق ماهو یا الکذب ماهو، محور اولش آن است که در قضیه و خبر باشد. اگر خبری در کار نبود، قضیه در کار نبود، اسناد و مسند و مسند الیه واقع در کار نبود، صورت قضیه بود، شعریات بود، چه نظم چه نثر، این نه صادق است نه کاذب. خبر خب همون جعل است، اون جعل دیگر، این جعل و گزارش های جعلی، این افتراست دیگه، یه نحوه خبر هست منتها دروغ. خب پس اولین شرطش آن است که از سنخ قضیه باشه، از اسناد درش باشد، قضیه باشد. شرط دومش آن است که این قضیه باید اخباری باشد نه انشایی. انشا صدق و کذب بردار نیست، در انشا جد هست، اسناد هست، مستد و مستدله هست، فعل و فاعل هست، اما نه صادق است نه کاذب. اگر کسی به دیگری بگوید افعل ای را انجام بده، این یه فعلی است، یه فاعلی دارد، یه جمله است، جمله انشایی است، مستند و مستندلیهش هم تام است و همه احکامی که در یه قضیه معتبر هست در اینجا موجود هست، اما این نه صادق است نه کاذب. ممکن است امتثال و ترک امتثال درش طرح می شود، وفا یا عدم وفا در وعده ها درش طرح می شود، اما صدق و کذب بردار نیست، برای اینکه از واقع گزارش نمی ده تا ما با واقع تطبیق بکنیم. این شخص به مأمور اجرایی مرکز خود گفت افعل، این انجام بده. ایرو ما نمیتوانیم به واقع بسنجیم ببینیم صادق است یا نه، چون از واقع خبر حکایت نمی کند. چون از واقع حکایت نمی کند، نه صادق است نه کاذب. جریان صدق و کذب هم اینها نقیض هم نیستن که ارتفاعشون محال باشد، اینه در فضای خاص اجتماعشون محال است، ولی ممکن است که در یه فضای دیگر هیچ کدومشون موجود نباشن. همونطوری که در تصورات نه صدق است نه کذب، در خیالیات نه صدق است نه کذب، انشائیات هم به شرح زن. در انشائیات یعنی امر، نهی، استفهام، وعده، وعید، دعا، ترجی، تمنی، این سلسله انشائیات هیچ کدومشون نه صادق نه کاذب. حالا اصل فرق انشاء و خبر که مشخص شد، برسیم به اون ملازماتشون. پس اولین شرطش آن است که از سنخ قضیه باشد، دومین شرطش آن است که این قضیه هم قضیه خبری باشد نه قضیه انشایی. اگر چنونچه قضیه بود و قضیه خبر بود، اونگاه جا برای صدق و کذب است. این یه مطلب دیگر اون است که گاهی بعضی از امور اون محور اصلیش خبر است، انشاء لازمه اوست. بعضی از امور انشاء محور اصلی اوست و خبر لازمه اوست. اونجا که محور اصلی خبر است و انشاء لازمه اوست، اون به لحاظ محور اصلی صدق و کذب بردار است، گرچه به لحاظ لازم صدق و کذب بردار نیست. اونجایی که محور اصلی انشاست و لازمه او خبر است، به لحاظ محور اصلی صدق و کذب بردار نیست و به لحاظ لازمش ممکن است متصف به صدق و کذب بشود. خب اینها چند مطلبی است که مربوط به اینکه الکذب ما هوه. مطلب امر دوم آن است که اون چه که باعث حرمت کسب است و جز معاصی کبیر هم هست و گرفتن پول در مقابل او حرام است، اون کذب مخبری است نه کذب خبری. اون که حرام است کذب مخبری است نه کذب خبری، یعنی دروغگو معصیت کرده نه گزارش گر خبر دروغ. بیان فرق این است که گاه این قضیه مطابق با واقع نیست، خبر کاذب است، لکن این گزارشگر رو جهل مرکب این را صدق پنداشت، یا قبلا می دانست که این دروغ است، الان بالغفله یا به سهو یا به نسیان گزارش داده است. پس اگر در اثر جهل مرکب یا سهو یا نسیان یا غفلت یک خبر دروغی را بنویسد یا بگوید، این گزارشگر کاذب نیست، کذب مخبری وجود ندارد، ولی کذب خبری وجود دارد. این خبر مطابق با واقع نیست، اما مخبر معصیت نکرد. این تحلیل در جریان اینکه کذب علی الله و علی رسول و علی ائمه علیهم السلام مفتر صوم و مبتر صوم است اونجا هم گذشت. منتها فقها به جای اینکه این تحلیل کذب خبری و کذب مخبی داشته باشن میگن تعمد کذب. تعمد کذب یعنی اون کذب مخبری، یعنی گزارشگر اگر بخواهد دروغ بگوید، گزارشگر وقتی دروغ میگوید که دو شرط حاصل شده باشد: یک، خبر مطابق واقع نباشد، دو، گزارشگر عالم عامد باشد. اگر این دو قید جمع شد کذب مخبری حاصل است. این همان است که بهش به عنوان تعمد کذب میگویند. و اگر یکی از این دو منتفی شد، یعنی خبر مطابق با واقع نبود، کذب بود، ولی مخبر عالم عامد نبود، چون اینجا کذب مخبری وجود ندارد، این معصیت محقق نشد. یا بالعکس خبر مطابق با واقع هست، این مخبر چون آگاه نبود که هم چیزی واقع شده، بنای او بر جعل بود، بنای او بر افترا بود، در حالی که نه، واقع اتفاق افتاده است. در اینجا فقط تجری است، کذب نیست. این شخص بنا گذاشته بر جعل، بنا گذاشته بر افترا و خلاف، و این خبر رو منتشر کرده در حالی که واقع بوده. اینجا تجری است که از خبث سریرت کشف میکند، نه کذب مخبری. احکام کذب بروبار نیست، آثار تجری بروبار است. بله، اما در جریان این که اون مطابق چیست؟ مطابق همیشه الا ولا بد واقع است. هیچ فرقی بین اقسام خبر نیست، در همه موارد مطابق واقع است. منتها واقع یه وقت واقع خارجی است، یه وقت واقع نفسانی است. یه وقت شخص از آسمان و زمین و دریا و زیر دریا خبر میدهد، یه وقت از خصوصیات نفسانی خود خبر میدهد. یه وقت میگوید به اینکه در فلان منطقه امروز بارندگی است، یا امروز هوا سرد بود، یا امروز هوا گرم بود. این از واقع خارج خبر میدهد. یه وقت به درباره دیگری میگوید من به تو علاقمندم، در حالی که علاقه ندارد. واقع این خبر امر نفسانی است، نه اینکه متعلق مبنای بعضی ها این باشد که معیار صدق و کذب آیا مطابق با عقیده مخبر است یا مطابق با واقع است. اون دو تا بزرگوار که در متول تر شده اصلا راه را گم کردن، یعنی در هیچ جا معیار معتقد شخص نیست در کذب خبری و صدق خبری. در همه موارد الا ولا بود صدق و کذب خبر این است مطابق با واقع باشه. منتها واقع یه وقتی واقع بیرونی است، یه وقتی واقع درونی. یه وقت از کسی میگوید فلون شخص به دل درد مبتلا است و این مطابق با واقع نیست، این خبر دروغه. یه وقت برای این که بهانه بگیرد میگوید من دل درد دارم، چون مطابق با واقع نیست، این خبر دروغه. یه وقتی از درون خودش خبر میده، از روح خودش خبر میده، از عقیده خودش خبر میده، مطابق با عقیده و درون و دستگاه گوارش اون نیست، این میشه کذب. همه موارد صدق خبر بین است که مطابق با واقع باشد. حالا واقع گاهی بیرون است، گاهی درون. منافقین که آمدند، منافقین که نگفتند به این که تو رسول اللهی تا خدا بگوید اینا دروغ میگن، که منافقین آمدند گفتند ما معتقدیم تو رسول اللهی. اذا جا اکل منافقون قالوا نشهدوا انک لرسول الله، ما شهادت میدیم، معتقدیم که تو پیغمبری. خدا فرمود اینا دروغ میگن، اینا شهادت نمیدن. منافقین که نیامدن بگن که اذا جا اکل منافقون انک لرسول الله، تا خدا بگد اینا دروغ میگن، که تا ما بگیم به این که بنابر عقیده محور عقیده گویند است که منافق آمده از یه واقعیتی خبر داد. اون واقعیت اعتقاد خودش بود، گفت ما معتقدیم تو پیغمبری، در حالی که معتقد نبودن. اگر کسی بگوید من دوست شما هستم و در حالی که دوست انسان نباشد، خب این خبر کاذبه دیگه. اگر اینها گفته بودن که تو پیغمبری، هرگز خدا تکذیب نمی کرد و لا یشهد ان المنافقین لکاذبون. اونها نیامدن بگن به اینکه تو پیغمبری، آمدن بگوین که ما معتقدیم که تو پیغمبری، از عقیده خود خبر دادن در حالی که همچه عقیده ای نداشتن. خب بنابراین در همه موارد معیار صدق و کذب واقع است، منتها واقع گاهی درونی است گاهی بیرونی. و اگر چنون که این مطابقت شخص به گمان این که این خبر مطابق با واقع نیست عالماً آمدن اقدام کرد در حال این خبر مطابق با واقع بود، این تجری است نه کذب. آثار تجری رو دارد ولی احکام کذب رو ندارد. در کذبی که در مکاسب محرمت رست و مانند آن، دو چیز لازم است، یکی کذب خبری و یکی هم تعمد مخبر که او رو کذب مخبری میکند. اگر خبر مطابق با واقع بود و این شخص نمیدانست، این تجری است. اگر خبر مطابق با واقع نبود ولی این شخص سهواً یا نسیاناً یا غفلتاً یا جهلاً این کار کرد، بازم کذب محرم نیست، چون کذب مخبری پدید نیامده است. پس در انشاءیات کذب نیست، اون انشاءیات سری. در شعریات، در حج و مدح و تشبیه و امثال ذلک کذب نیست، به اینکه اصلا قضیه نیست، اسناد در کار نیست و محور کذب مشخص شد که کجاست. خب این چند مطلب به اون امر اول برمیگرده که الکذب ما هوه. تجری حرام فقهی نیست اما حرام کلامی هست، یعنی آتش دارد بالاخره می سوزنن کاملا. از خبس اون بزرگوارم که تو کفایه اعتراف کرد به اینکه از خبس سریره کشف میکند. اما فقه بر اساس هم اون سهولت و نرم رفتاری است که اگر کسی متجرر این کار کرده است دیگه فسق فقهی ندارد. وگرنه فرمود وعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، بدانید خدا اون چه در دل شما میگذرد با خبر است، بپرهیزید. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. تو بحث های کلامی اونجا که جای دوزخ است، اونجا متجری رو کیفر میدن. اما بحث های فقهی که بنابر عفو است و صف هست و امثال ذلک، میگن این معصیت نیست. خب مطلب دیگر است که حالا که کذب مشخص شد آیا حرام است یا نه، حکمش چیست؟ اگه حرمتش ثابت شد، خب کسبش البته محرم است. مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیهم چون کذب را بیان القی دانستند، گفتن عقول و ادیان بر حرمت او هم فتوا میدن، یعنی همه عقلای عالم از اون جهت که حکم عقلی دارن، نه از جهت که بنای عملی دارن، چون بنای عملی بنای عقلا جز منابع نیست، حکم عقلی جز منابع دین است. از اون جهت که حکم عقلی دارن و همچنین در ادیان الهی که ادیان حق است، مسئله کذب به عنوان امر بیان قیمت را هست. و در اسلام عقل و کتاب و سنت و اجماع بر حرمت او گواهی میدن. و چون در بحث‌های آینده سخن از کبیر بودن این کذب است، ادله‌ای که برای اثبات کبیر بودن کذب اقامه می‌شود ما رو بی‌نیاز می‌کند از استدلال بر اصل حرمتش. وقتی ما در مقام بعدی باید ادله اقامه کنیم که کذب از گناهان کبیر است، الان اثبات بکنیم که کذب گناه است لازم نیست، برای اینکه اون ادله آتی هر دو مطلب را ثابت می‌کند، هم اصل گناه بودن را هم کبیر بودن را. اگر ادله ثابت کرد که کذب از گناهان کبیر است، خب اصل گناه بودنش هم ثابت می‌کند. لذا مرحوم شیخ اون بحث اول را مورد ضرورت و نیاز ندانستن که ثابت بکنیم که این گناه است، بعد ثابت بکنیم که این گناه کبیر است، بلکه فرمودن همون روایاتی که کبیر بودن او را ثابت می‌کند اصل گناه بودن او را هم تثبیت می‌کند. منتها در این ادله حرمتش که به نحو اجمال ذکر می‌شود، اجماع خب مورد مناقشه است که اجماع دلیل نیست، برای اینکه با بودن دلیل عقلی و قرآنی و روایی نمی‌شود گفت که یه اجماع تعبدی هم هست. لابد مجمعین به استناد همین دلیل عقلی و دلیل نقلی فتوا به حرمت داد. اما درباره دلیل عقلی بعضی ها مناقشه کردن، مثل مرحوم خوی رضوان الله علیه که خود کذب به ماه و کذب عقلن حرام نیست، ممکن است دلیل نقلی بر حرمتش داشته باشیم چون که داریم، اما عقلن کذب به ماه و کذب محرم نیست مگر اونجا که مفسدهی بر اون مترتب بشود. اگر کذبی بود مفسدهی بر اون مترتب نبود این ذاتن محرم نیست. کسی گزارش داده است که فرون دریا دارای چند تا ماهی این چنین است، هیچ اثری هم بر اون مترتب نیست، اثر سویی هم بر اون مترتب نیست. یا گزارش داده است که فرون شهر بارندگی شده یا سیل آمده که هیچ اثر عملی برای اینها ندارد، فسادی هم برش مترتب نیست. اگر چنونچه یه خبر دروغی مسئول از فسادی نباشد، عقل حکم به فرمتش نمی کند. البته دلیل نقلی به اطلاق این قسمت هم می گیرد، معصیت است. این نقد مرحوم خوی رضوان الله علیه ظاهرن تام نیست، برای اینکه فساد گاهی بیرونی است گاهی درونی. همین که انسان روحش را به این عمل عادت می دهد، دهن باز می کند، خلاف می گوید، این کار قبیح است اندل عقل. عقل که فتوا به حرمت یا وجوب نمی دهد که، عقل فتوا به حسن و قبح می دهد. اگر چیزی را عقل قبیح دانست یعنی باید ترک بشود، این نقص است، از او ما انتظار حرمت میکنیم. اگر چون چیزی را عقل فتوا و کمال و حسن داد و حسن بالغ و حسن به نصاب رسید داد، وجوب انتظار میکنیم، نشد استحباب انتظار میکنیم. وگرنه احکام خمسه که وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و اباحه مستلکه جزء فتواهای عقل نیست. عقل کاملا فتوا به قبح چنین کار میداد، ایرم قبیح میداند و میگوید نقص است برای انسانیت انسان، باید عضو پرهیز کرد و مانند آن. حالا ممکن است شواهد دیگری هم در اسناد بازگو بشود. پس این طور که ما بگوییم اگر مفسدی بر او بار نیست، عقلا حرام نیست، بر او نقلا حرام است، این سخن تام نیست. نه خودش برای نفس، برای نفس مفسده است، باعث تنزل روح است، انسان را از واقع جدا میکند. جلوی شارع مقدس که دلیل نقلی داریم، اون چرا که این عقل میگوید قوی است، همون را شارع مقدس میگوید که پرهیز کن. این چی نیست که تعبد محض باشد که اگر به کذب در باره کذب شارع مقدس بفرماید کسی دروغ گفت من او رو به جهنم میبرم، یه تعبد قراح باشه که عقل ملاکش نفهمد، یا بگوید به این که این مبنی مربوط به جایی که مفسده داشته باشد و جایی که مفسده نداشته باشد من ساکتم، نه، به اطلاق بفهمد با اطلاق او هم هماهنگ است. خب نه، میخواد بگوید که این عمل حسن است، این عمل قبیح است، مثل سرقت، مثل خیانت. چطور خیانت را قبیح میداند، سرقت را قبیح میداند، امانت را حسن میداند، صدق و کذب هم همچنین است. صدق را حسن میداند، کذب را قبیح میداند. درباره امانت و خیانت فتوا به حسن قلب میدهد، درباره عدل و ظلم فتوا به حسن قلب میدهد، درباره صدق و کذب هم فتوا به حسن قلب میدهد. خب نقص انسان است دیگر، انسان را از کمال محروم میکند. اگر کسی بخواهد به دنبال مفسده باشد، بدترین مفسده همین است که انسان را از یه حقیقتی محروم میکند، از کمال محروم میکند. برای جان انسان ضرر دارد. چطور اگر چیزی برای دست آدم ضرر داشت، برای پای آدم ضرر داشت، فتوا به حرمت میدن، اما اگر برای روح آدم ضرر داشت، فتوا به حرمت نمیدن؟ چی نیست؟ کذب به معنه و کذب لو خلیه و طبعه اقتضای قهر دارد. یه وقتی مانعی می آید که به عنوان خبر دروغ مصلحت آمیز، که اون بحثش در مسوقات که مقام ثانی است به نظر مرحوم شیخ مطرح است، در مسوقات که مقام ثانی بحث است، نظیر مسوقات بحث غیبت، اونجا صور استثناء شده مطرح است که دروغ مصلحت آمیز، اونجا که جان مؤمن، مال مؤمن، حیثیت مؤمن، ارضی جامعه رو بخواد حفظ بکند، اونجا مستثناست. اون فی مسوقات الکذب خواهد آمد. اما خود این کذب لو خلیه و طبعه اگر مانعی جلوی فساد او رو نگیرد، این میشه محرمه. خب در اجماع دلیل نیست، ولی عقل دلیل است. اما درباره قرآن کریم آیات فراوانی در قرآن کریم درباره کذب آمده که غالب اونها درباره کذب علی الله و رسول است صلی الله علیه و سلم، کذب بر انبیا است. من یفتر الکذب، انما یفتر الکذب الذین کذا و کذا، که مرحوم شیخ به گوشه از این استشهاد کرده است. غالب این آیاتی که درباره کذب وارد شده است، این افترای علی الله است. افترای علی الله هم دو جور است. یه وقت اون چرا که ذات اقدس اله گفت اینا نفی بکنن، این یه فریه است. من از دم من افترا علی الله کذبا، اون چرا که خدا نازل کرده بگه نازل نکرده. قسم دیگر افترای علی الله و کذب علی الله، اون از یه چیزی که خدا نفرموده این بگوید خدا گفته، مثل کاری که متنبیان دارد. متنبیان میگویند خدا به ما چنین گفته است، در حالی که نگفته. خب کذب علی الله یا به اثبات منتفی است یا به نفی شیء ثابت است، هر کدام از اینا باشد افتراست. و غالب آیاتی که کذب را تحریم میکند در قرآن کریم اینه. اونجا هم که کذب باعث لعنت کاذب شد، ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، اون کذب درباره اصول دین است. یعنی حضرت بفرماید به این که ما که ادعا میکنیم از طرف خدا آمدیم و شما که میگوید از طرف خدا نیستید، ما دو تا قضیه داریم. ما میگوییم از طرف خدا آمدیم، خدا این چنین میفرماید، شما میگوید نه از طرف خدا نیستید، خدا این چنین نفرموده است. ما هر دو هم عالما آمدن به این گزارش توجه کردیم، داریم گزارش میدیم. اونگاه اگر کسی هر کدام از ما کاذب باشد، از رحمت الهی دور باشد. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. در این گونه از موارد است که لعنت آمده و ماننده. اما صرف کذب، کذب عادی در حد لعنت سوره آل عمران امثال ذلک باشد نیست، باید از دلیل دیگر استنباط کرد. اما روایات فراوانی در باب کذب آمده است که بخشی از اونها ناظر به اصل کذب است و بخش قابل توجه از اونها ناظر به اینکه کذب از معاصی کبیره است. و اگر ما به این روایات دوم رسیدیم که کذب از معاصی کبیره است، از اینکه ثابت بکنیم اصل کذب معصیت است دیگه بی نیازی. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که برای اثبات اینکه یک شیء معصیت کبیره است چند راه وجود دارد. یکی از اون راه‌ها اثبات حد است. این تنها راه نبود، یکی از راه هاست. یعنی اگر یه روایتی برای شیعی حد ثابت کرد میفهمیم این گناه کبیر است. اگر معصیت صغیره بود مثلا تعذیر داشت. نه اینه که گناه کبیره آن است که برای او حد ثابت بشود، که اگر برای گناه کبیره ای حد برای چیزی حد ثابت نشد ما بگیم گناه کبیره نیست. مثلا برای کذب، برای غیبت و مانند اون حدی ثابت نشد. ثابت نشدن حد دلیل نیست بر اینکه این گناه کبیره نیست، ولی ثابت شدن حد دلیل است بر اینکه این گناه کبیره است. اونجایی که حد ثابت نشد، تعذیر که ثابت، تعذیر هم ثابت نشد، نگفت که حاکم الان ما یراهو تعذیر بکند که تا ما بگیم اینا معصیت صغیره است. گذشته از این که اون بحث را از مرحوم امیرالاسلام همچنین مرحوم شیخ طوسی نقل کردیم، مرحوم طبرسی میگوید که اصحاب ما بر اینن که ما معصیت صغیر و کبیر نداریم، همه معاصی کبیرن، منتها بعضی کبیرن بعضی اکبر. این صغر و کبر نسبی است نه نفسی. پس بنابراین هر معصیتی باعث سقوط از عدالت است. این چیزی که ما واقعا معصیت صغیر داشته باشیم و اگه کسی معصیت صغیره مرتکب شد بدون اصرار از عدالت نیفتد، نه، هر معصیتی باعث سقوط عدالت است. خب پس حد، ثبوت حد یکی از راه‌های اثبات معصیت کبیر است. یکی از راه‌های دیگرش اینه که تصریح بشود که هو کبیرتون موبقه، چون که درباره بعضی از معاصی آمده است. یا من اکبر الکبائر کذا، اگه تصریح به کبر بشود بگد فلان معصیت موبقتون کبیره، یا بر او حد ذکر بشود یا برای او به عنوان وعید نار بازگو بشود، این سه تا راه به مانند آن برای تثبیت معصیت کبیر بودن کافی است. حالا ببینیم درباره خصوص کذب روایات ما که سندن و دلالت تام باشد واجد این راه هستند یا نه. الحمدلله رب العالمین.